این شکل ممکن تموم کنه و وارد دوره جوونی بشه. حالا کار کردن اینجا یه امکانه، یه گزینه است. خب وقتی هم میگیم کار کردن، فقط هم کار اقتصادی تو ذهنمون نیاد. من یه مثالی بزنم. ببین خیلی از نوجوانای ما درگیر فعالیت‌های عامل منفعه و خیریه و اینها میشن. خب یعنی میرن توی یک جمعی یه مسئولیتی به عهده میگیرن و یه کاری رو به سرانجام میرسونن که حتی ممکنه دستاورد اقتصادی هم نداشته باشه. ما منظورمون از کار اینه، یعنی مسئولیت گرفتن و پاسخ دادن و تعهدت رو در واقع
وارد جامعه شدن مثلا.
دقیقاً همینه. حالا یه جایی این همراه با درآمد در واقع مالی هم هست، خب خیلی بهتر. یه جایی هم همراه نیست، ولی من از بقیه مزایاش استفاده میکنم. بقیه مزایاش چیه؟ یاد میگیرم با آدما چطور ارتباط داشته باشم.
مثلا مزایا رو بچه‌ها میگن. آره بچه نفری یکی از مزایای کار در دوران نوجوانی رو به اون بگین.
بجز بحث مالیش دیگه.
آره شایان تو بگو.
مستقل شدن.
آقا دانیال.
یادگیری ارتباط برقرار کردن با مردم.
مبینا.
تجربه های جدید.
سمین.
همین که کلی دوستای جدید پیدا میکنه، کلی رفقای بهتری پیدا میکنه و اصلا حضور تو جامعه خیلی باعث روحی و نشاط و اینا میشه.
منم یکی بگم، به نظر من یکی از مزایا میتونه آب دیده شدن باشه.
حالا یه دونه من به عنوان اینکه داره میچرخه بگم، یکی از مزایای این کار کردن تحت هر عنوانی که آدما زودتر میفهمن تو زندگی دنبال چیان. این خیلی مهمه. یعنی مثلا نوجوانا یه هدفایی دارن تو دوره نوجوانیشون، وقتی نمیرن سر کار یا کار جدی نمیکنن، تو فضای دانشگاه و اینا همینجوری دارن میچرخن از این طرف به اون طرف، ولی وقتی وارد یه کار میدانی اجرایی عملیاتی میشن زودتر میفهمن که آقا این اون خواسته ایه که میخوانش، تجربه میکنن.
اینو یه نکته بهش اضافه کنم، این که آزمون خطا فرصتش بیشتره براشون. بعضی وقتا من مثلا به عنوان یه دانشجوی 22 ساله فارغ التحصیل از کارشناسی تازه ممکنه وارد فضای کار بشم، قدرت آزمون خطام خیلی میاد پایین تر دیگه. من وارد فضای جامعه باید بشم، فرصتی کمتری دارم برای اینکه اگه از یه جا خوشم نیومد برم سراغ یه کار دیگه. ولی وقتی من مثلا تو سنین دانش آموزی میرم یه سری فضاها رو تجربه میکنم، میبینم آقا من اصلا برای اون کار هستم یا نیستم.
دقیقاً. یعنی در واقع اینجوری بگیم، هزینه ای که شما ممکن از انتخاب های اشتباه تو دوره نوجوانی بدی خیلی کمتره تا زمانی که به قول مثلا خانم امجدیان فارغ التحصیل کارشناسی شده باشی. بعد الان دو تا گزینه داری، مثلا برم اینجا کار کنم یا اونجا، هر کدومو نبگی امکان از دست
میشه
دادی.
میشه گفتش که فرصت از صفر شروع کردن زیادتره
از منفی اصلا 1-2-3.
دقیقاً.
آره ببین، اصلا شما ریسک پذیریتون خیلی میره بالا، چون آدما کی میتونن ریسک کنن؟ تو دو حالت دیگه، یا اینکه خیلی اطمینان دارن از انتخاباشون، میگه من ریسکمو انجام میدم، یا اینکه ترسی نداره که تهش چی بشه. من میرم الان با این مجموعه کار میکنم، تهش که پولمو نمیدن دیگه، تهش اینه مثلا، ولی یه تجربه به دست میارم، آدما رو میشناسم. و این چیزیه که توی واقعا دوره بزرگسالی به این راحتی ها به دست نمیاد. هر انتخاب شما یه هزینه برای شما داره.
من این نکته روانشناسی هم در ادامهش بگم. ما خیلی وقتا مثلا حسن مراجعینی که میان مرکز مشاوره با هم صحبت میکنن، طرف میگه اگه برم کار کنم فلان اتفاق برام بیفته چی؟ یا مثلا اگر برم با آدمایی آشنا بشم که آدمایی درستی نیستن چی؟ ما اصطلاحا هم بهش میگیم فاجعه سازی پیش از بحران. یعنی تو هنوز دل به اون کار نزدی، شروع میکنی ابعاد منفیشو برای خودت دونه دونه مرور میکنی. سمین موافقی؟
بله.
خب چقدر به نظرت این داستانه میتونه تو جامعه امروزی نوجوانه امروزی صحت داشته باشه؟ چقدر مثلا به این اتفاق منفی ممکنه بیشتر فکر کنن؟
من خودم مثال میزنم. آره. من خودم قبل از خبرنگاری من کار میکردم، یه کار دیگه‌ای داشتم، حالا کارش مثلا بیشتر تو حالت پروژه فروش و اینجور چیزا بود و خیلی میترسیدم و خیلی میترسیدم که من اگه برم، اگه اصلا سرمایه حد دست بره و من نتونم به چیزی برسم چی؟ این خیلی اذیتم میکرد. اما بعد اینکه یه تجربه کسب کردم توی این و خواستم پا یه عرصه دیگه بذارم، کم کم فهمیدم که دستم اومد دیگه. میدونی این تجربه باعث شد که دیگه اینجا نترسم، ریسک پذیرتر باشم و به اون قطب منفیش کمتر فکر کنم.
آقا شایان به من گفتی که کارای گرافیستی انجام میدی. قطعا شده خیلی وقتا مثلا بشینی شب تا صبح یه پروژه رو انجام بدی، یه دفعه صبح ببینی مثلا پرید پروژه، یا مثلا یه کاری رو اشتباه انجام دادم، این سری که تکون دادی یعنی آره فکر می‌کنم. می‌خوای از اون حتی ناکامی‌ها بهمون بگین؟ بچا قرار نیست ما وارد یه ایته کاری که میشیم دائما یه اتفاقات خوشایندی رو فقط تجربه کنیم.
دقیقاً. همونطور که آقای دکترم اشاره کردن بهش، توی نوجوانی وقتی ما کار می‌کنیم هزینه‌های کمتری رو بابتش میدیم. مثلا من خیلی برام پیش اومده که پروژه رو درست کردیم، فایل رو فرستادیم، شماره کارت هم فرستادیم، منتظر بودیم که پول رو واریز کنه، طرف دیگه اصلا هیچ خبری ازش نشد. خب این یک تجربه‌ای به من اضافه میکنه که توی بزرگسالی وقتی میخوام برم جای کار کنم
اول پولو بگیرم.
دقیقا اولش بیاندیشم که خب شاید این اتفاق بیفته، خب من چی کار کنم؟ یه تعهدی از کارفرمان بگیرم بعدش فایلو بهش بدم. خب همه اینا میشه تجربه واسه من که توی بزرگسالی با چالش‌های کمتری روبرو باشم.
خب میدونه آقای دکتر، مسئله اینه که همین نوجوانا تو سن 18 19 20 سالگی وارد یه محیط کاری که میشن، اون کارفرماشون نمیتونه اونطور که مثلا خارج از عرف باشه، خارج از شاکله کاریشون باشه، ازشون کار بکشه، چون میدونه اینا آقا بلده کارن.
دقیقا شما کلا سرتون نمیره در بزرگسالی. یکیش اینا. یه چیز مهمی هم که من میخوام بگم، شاید خیلی خوششون نیاد ولی مهمه، اینو با عنوان کسی میگم که تا مقطع دکترا توی یکی از دانشگاه‌های خوب کشور آدم درس خونی بودم، اینو میخوام بگم.
دانشگاه تهران
به عنوان یه آدم درس خون، این حرفه از زبون من شاید خیلی گیر ندم بشه. اونم اینه که ببین بچه ها، ما برای هممون توی دوره نوجوانی کنکور یه اصطلاحاً فتح الفتوحی بوده. یعنی من کنکور رو موفق بشم اون دانشگاه اون رشته، دیگه بهترین اتفاق افتاده. بعد یه جمله هم همیشه میگن که آقا، یعنی به خاطر اینکه امید بدن به کسایی که کنکور قبول نمیشن یا اون رشته‌ای که خواستن قبول نشدن یا اون دانشگاه، که آقا نگران نباش، همه چی کنکور نیست. اینو نوجوان چجوری باید درک کنه که مثلا اگه کنکورش خوب نشد افسرده نشه؟ اینجوری میتونه درک کنه که یه امکان دیگری کنارش تجربه کرده باشه. یعنی من اگر کار کردن رو تجربه کرده باشم و دیده باشم که ببین مثلا توی یه کاری که شاید 6 ماه یک سال کار کردم، کلی آدم جدید پیدا کردم، کلی چیز جدید یاد گرفتم، بعد پولم درآوردم، بعد مهمتر از همه اونا اون منافعی که توی مدرک تحصیلی دنبال شدم اینجا هست. مثلا چی؟ احترام دارم، تخصص دارم، شبکه‌ای از ارتباطات دارم،
شاید درآمدم داشته باشم،
درآمد دارم. آره، بنابراین یکی از نتایجش اینه که ببینین آدما رو وابسته نمی‌کنیم به سد کنکور. این خیلی مهمه. ببین پدر مادرها واقعا مخاطب اینه، پدر مادران بچه‌هاتون رو وابسته نکنین به اینکه تو حتما باید بری کنکور بدی، حتما دانشگاه، لیسانس یا فوق لیسانس، حتما تو این دانشگاه. نه، واقعا موفقیت خیلی از آدما اینه که مهارت یاد بگیرن. حالا دانشگاه هم برن ولی نه لزوما یه دانشگاه خاص، نه لزوما یک رشته خاص.
دقیقاً.
و این خیلی کمک میکنه به اینکه ما یه نوجوان واقعا چند بعدی داشته باشیم.
آقای دکتر، ما که میخوایم حالا یه جمع‌بندی و نتیجه گیری هم از شما بشنویم، ولی قبل از اون میخوام تک تک این دوستای نوجوانی که تو استودیو برنامه گپ تو هن، حالا که بحث از مهارت شد، بهم بگن چه مهارتی رو دوست دارن به دست بیارن. تا امروز هم براش شاید کاری نکردن، شاید هم دوست داشتن کاری بکنن، ناموفق بوده. از دخترها شروع کنیم. بگو سمین.
من خیلی نوشتن رو دوست دارم و اهل قلمم، یعنی تا جایی که بتونم سعی میکنم از اتفاقات اطرافم یه گزارشی برای خودم تهیه کنم، شایدم مثلا بذارمش فضای مجازی و حالا به اشتراک بذارم. و خیلی دوست داشتم که این جدی تر بشه، حتی به نوشتن کتاب هم فکر کردم.
عالی، یکی از نویسنده‌های آینده پس روبرو ما نشسته.
انشالله.
مبینا تو چه مهارتی دوست داری یاد بگیری؟
من طراحی رو دوست دارم.
طراحی چی؟
هم طراحی لباس.
لباس بس. چقدر جالب. خب آقا شایان،
یکی از مهارتایی که خب من دوست دارم به دستش بیارم مهارت برنامه نویسی و کامپیوتر، تا حدودی هم الان بهش اشراف دارم ولی خب دوست دارم که به صورت حرفه‌ای تر داشته باشم.
عالی. و آقا دانیال؟
خب من یه چند وقتیه که به شعر شدید علاقه‌مند شدم.
شاعری پس میگه خوشا به حال شماها که شاعری بلدید.
و اون تأثیری که شعر میذاره متن نمیذاره. و مهارتی که دوست دارم یاد بگیرم شاعریه به نظرم.
خب خیلی ممنونم آقا دانیال. پس صحبت های نوجوانا رو شنیدیم، از اون به حال هدفی که دوست دارن به دستش بیارن، اون ایده‌ای که تو ذهنشونه بهمون گفتن. بریم سراغ صحبت های پایانی جناب دکتر امین بختیاری، کارشناس کسب و کار. یه جمع‌بندی نه برای ما، شاید برای همه کسایی داشته باشیم که توی سنی الان شنونده ما هستن که تا امروز از کارشون همچین احساس خوبی نداشتن، میخوان یه تغییر تو زندگیشون بدن.
آره ببینید، من توی صحبتام یه چیزی رو خیلی بهش اشاره میکنم، اونم اینه که پدر مادرها، والدین، مربیان، نوجوانا، یه چیزایی توی دور زمونه ما دیگه انتخاب نیست، ضرورته. یعنی اصلش ضرورته. شما فقط میتونید مسیرش رو تغییر بدین، میتونید نوعش رو انتخاب کنین. این که مثلا من بچم وارد کار بشه به این معنی که گفتیم، یعنی فعالیت اجتماعی بشه یا نشه، به نظرم دیگه انتخاب نیست، ضرورته. یعنی دوره‌ای که ما بگیم بچه‌ها رو به اصطلاح عامیانه لای پرقو بزرگ کنیم و آسیب و آسیبی‌ها
گذشت،
آره اتفاق برات نیفته، گذشته. چون ببینید جامعه و دنیای بزرگسالی قواعدش با اون محبت‌ها و عواطفی که توی خانواده داریم متفاوته. درسته پدر و مادرای ما از سر مهربونی و دلسوزی این کار رو میکنن، ولی بدونیم که نتایج در واقع منفیش خیلی بر نوجوان ما بیشتره. و یه نکته خیلی مهم که من میخوام فقط طرح بحث کنم و ایشالا شاید توی بحث دیگه در مورد صحبت کنیم اینه که یه چیزی ما داریم تحت عنوان مهارت نرم، خب در برابر مهارت سخت. 30 ثانیه بگم یعنی چی؟ مثلا برنامه نویسی یا مثلا نویسندگی یا مثلا طراحی مهارت سخته، یعنی یه مهارت تخصصیه. ولی نحوه گفتگو کردن، نحوه کار تیمی کردن، نحوه تعامل کردن با آدم‌ها، نحوه مذاکره کردن و و و و اینا مهارت نرمه. به تجربه میخوام بهتون بگم بچه ها، آدم هایی که مهارت های نرم بیشتر و بهتری داشتن و حتی توی مهارت سختشون ممکنه مثلا 40% بودن 50% بودن، خیلی موفق تر بودن. چون آدم موفقه که بتونه با ارتباط برقرار کردن با آدم ها به اهدافش برسه.
خیلی متشکرم از تک تک شما عزیزایی که همراه هم لحظه ما بودین، صحبتاتون رو شنیدیم. آقا دانیال قدیری، آقا شایان مهدی زاده، سمین قدیانی دیر اومدی سمینا و مبینا اسلامی که دعوت ما رو پذیرفتن، تک تکشون در جمع ما بودن، الانم گوشی به دست داشتن از قسمت معرفیاشون یه فیلم گرفتن. خب و خیلی هم ممنونم از آقای دکتر امین بختیاری، کارشناس حوزه کسب و کار. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. زنده باشین. در تعطیلات عید سعید فطر همین برنامه رو شنیدید. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقات هستید. مجدد یه نکته رو بگیم و ازش عبور کنیم، این که برای شروع کردن نیاز نیست عالی باشی، ولی برای عالی بودن باید از همین حالا شروع کنیم. متشکرم از همراهیتون. تا یک گپتوی تازه‌تر، خدا نگهدار هممون باشه.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که با هلال ماه نو به روی ما خندید. دوستداران غزل‌های شنیدنی و عیدانه سلام، عیدتون مبارک. عیدی امشب ما به شما چند تصنیف و ترانه زیبا در فضای عید سعید فطره. دوستان، چنگیز حبیبیان از خواننده هایی که هم در فضای موسیقی سنتی و هم در فضای موسیقی عامه پسند آثار شنیدنی و دلنشینی رو به مخاطبان خودش پیشکش کرده. او آواز و نزد اساتیدی مثل حاج حسین صبحدل، سید احمد هلی، شاپور رحیمی، کرامت اصلانی و خاتم عسگری فرا گرفته. عید رمضان با صدای او، آهنگسازی مهیار فیروزبخت و غزل زیبای حسن عسگری شنیدنی.
ای دل خبرت خوش باد، عید رمضان آمد، الطاف خداوندی بر پیر و جوان آمد. عید رمضان امروز مهمان دیار ماست، این پیک نشاط آور از جانب یار ماست، این پیک نشاط آور از جانب یار ماست. جان تو که خبرت خوش باد، عید رمضان آمد، الطاف خداوندی بر پیر و جوان آمد. عید رمضان امروز مهمان دیار ماست، این پیک نشاط آور از جانب یار ماست، نشاط آور از جانب یار ماست.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. بسیاری از ایرانی ها عید سعید فطر رو با این بیت زیبا به هم تبریک میگن، اما شاید خیلی از ما خبر نداشته باشیم که این بیت زیبا مطلع قصیده‌ای از میرزا حبیب الله متخلص به قاآنی، فرزند محمد علی گلشن، از شاعران و قصیده سرایان بزرگ دربار فتحعلی شاه، محمد شاه و آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار. خیلی طولانی شد نه؟ او قصیده سرایی توانا بود و علاوه بر زبان فرانسه در حکمت، منطق و علوم دینی هم سررشته داشت. اوست که سروده ای دامد و آفاق پر از برگ و نوا کرد، مرغان چمن راز طرب نغمه سرا کرد.
اید آمد
و آفاق پر از برگ و نوا کرد، مرغان چمن راز طرب نغمه سرا کرد. اید آمد و آفاق پر از برگ و نوا کرد، مرغان چمن راز طرب نغمه سرا کرد.
هم ابلب لال پر از در عدن سا هم با دل قمت پر از مشک خطا کرد هم ابلب لال پر از در عدن سا هم با دل قنچ پر از مشک خطا کرد بی برگ و نوا بود ز تاراج خزان باغ اید آمد و کارش همه با برگ و نوا کرد خست و به باغ آمد و بلبل برجست و نوایی زد و آهنگ سنا کرد گل موج سری خست و به باغ آمد و بلبل برجست و نوایی زد و آهنگ سنا کرد صد شکر خدا را که در این عید دل افروز هر وعده که اقبال به ما کرد وفا کرد صد شکر خدا را که در این عید دل افروز هر وعده که اقبال به ما کرد وفا کرد
یا این روزداران ماه می‌خواهند جانها برای زیستن تنها می‌خواهند آنقدر شیرین است لحن و لهجه‌ات حتی جنها ز لب‌های تو بسم الله می‌خواهند نام تو را در هر دم و هر بازدم بردم نام تو را در هر دم و هر بازدم بردم این دو مسافر خرج بین راه می‌خواهند
سلام ماه نو بر روزداران که ماه آمد کنار چشم ساران ببین بارانی از ابریشم و ماه چشمی ریخته بر جان یاران همه جا شور و حال و ترانه عید همه جا نور و رنگ و بهار امید منم و ماه و چشمی به راه خورشید عید امید منی ماه سپید منی ای روشنای آشنایی صبح و نماز منی راز و نیاز منی راه رسیدن به خدایی دید و امید منی ماه سپید منی ای روشنای آشنایی صبح و نماز منی راز و نیاز منی راه رسیدن به خدایی گل عید است و باغ آشنایی صفای همدلی و هم نوایی به فکر یاری افتادگانیم به راه و رسم یاران خدایی همه جا شور و حال و ترانه عید همه جا نور و رنگ و بهار امید منم و ما
خورشید. دید امید منی، ماه سپید منی، ای روشنای آشنایی. صبح و نماز منی، راز و نیاز منی، راه رسیدن به خدایی. دید امید منی، ماه سپید منی، ای روشنای آشنایی. صبح و نماز منی، راز و نیاز منی، راه رسیدن به خدایی.
اما سید حسام الدین سراج، خواننده توانای موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده چیر دست سنتور و ستاره، ایشون سالهاست که سرپرستی گروه موسیقی سنتی ایرانی بیدلو بر عهده داره و حالا میخواییم تصنیفی ایدانه و زیبا از او بشنویم با عنوان مهمان دلم باش.
باز آمدم دست به دامان تو باشم، کافر شدم از غیر و مسلمان تو باشم. از صبح ازل حلقه به گوش تو بمانم، تا شام ابد گوش به فرمان تو باشم. تا شام ابد گوش به فرمان تو باشم. سی روز جدا باشم از آشفتگی خلق، تا معتکف موی پریشان تو باشم. قبولم کن، سی روز قبولم کنم، مهمان دلم باش. با سی شب پر خاطر مهمان تو باشم. قرآن به سرم بود که امشب شب قدر است، جانم به کفم بود که قربان تو باشم. جانم به کفم بود که قربان تو باشم. تو را بر طبق سینه گذارم.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20%ش رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22